روم به مدت حدود 20 دقیقه.
یادمان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، کتاب اول، هجوم به تهاجم. نوشته عباس میرزایی، گوینده بهرام ابراهیمی، تهیه کننده مهدی تقی‌زاده. بهمن 1360 تا اردیبهشت 1361. با تصرف تنگه ابو غریب و قطع یا طولانی کردن خط مواصلاتی دشمن، راه فرار و تقویت دشمن در شمال منطقه سد شده و اجرای عملیات در آینده تسهیل می شد. یک تیپ زرهی از دشمن که در تحلیل‌های اولیه گردان 33 تانک برآورده شده بود روی این هدف استقرار داشت. در همین حال تعداد رزمندگان جدیدی که به تدریج از کرمان به دوکوهه و سپس به چاه نفت می رسیدند به قدری افزایش یافت که فرصت تشکیل سومین، چهارمین و پنجمین گردان به دست آمد. قاسم سلیمانی نخست دو گردان احتیاط امام حسن علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها را به فرماندهی سعید استیلایی و علی لبسنگی تشکیل داد. بعد گردان امام سجاد به فرماندهی محمد ابو حیدری سازماندهی شد تا تیپ 3 زرهی دسفول را همراهی کند. گردان فاطمه زهرا سلام الله قبل از این به فرماندهی علی شادکام تشکیل شده بود. رزمندگان این گردان ابتدا قرار بود پشتیبان گردانهای عمل کننده باشند، ولی کمی قبل از عملیات وقتی شادکام لبسنگی را جهت فرماندهی گردان به سلیمانی معرفی کرد تا خودش بتواند به یکی از گردانهای رزمی بپیوندد، مأموریت گردان فاطمه زهرا تغییر کرد. قاسم سلیمانی به لبسنگی مأموریت داد با تیپ 2 از لشکر 92 زرهی دسفول به تنگه ابو غریب تک کند. علی شادکام بعداً مسئول یکی از محورهای حمله به کمرسور شد. وی میگوید وقتی به دو کوه رسیدم آقای سلیمانی رو نمیشناختم، ایشونم منو نمیشناخت. اون موقع فرمانده سپاه نیکشهر از شهرهای سیستان بلوچستان بودم و قصد داشتم به عنوان تک تیرانداز تو یکی از گردانهای رزمی کار کنم. در این آموزش یکی از دوستان منو با آقای سلیمانی معرفی کرد و ایشون دستور داد تا گردان فاطمه زهرا رو تشکیل بدم. با یک گروهان از بچه های رفسنجان که آقای احمد امینی، علی آبدینی و محمد قنبری هم با اونا بودند و یک گروهان از بچه های استان و هرمزگان گردان رو تشکیل دادم. اولش قرار بود این گردان به عنوان پشتیبانی باشه و عمل کننده نبود و منم مایل بودم در یکی از گردان های خدشکن باشم و این موضوع رو چندین بار با آقای سلیمانی گفتم، ولی ایشون قبول نمی کرد تا اینکه آقای لبسنگی از زاهدان اومد. ایشون اون موقع فرمانده عملیات سپاه چابهار بود. آقای لبسنگی رو پیش حاجی بردم، معرفی کردم و گفتم ایشون هم من قوی تر و با تجربه تره، فرمانده گردان رو به ایشون بدید. حاجی قبول کرد و من از گردان آزاد شدم. گردان امام حسن بلا فاصله در خط پدافندی منطقه مستقر شد تا بعد از آغاز عملیات به عنوان گردان پشتیبانی وارد عمل بشه. وقتی قرارگاه قدس از ساعات اولیه روز 25 اسفند 1360 فعالیت خودش را آغاز کرد، بر اساس طرح کلی قرارگاه کربلا در جلساتی که با حضور فرماندهان تیپ‌های سپاه و ارتش تشکیل شد، پس از بحث و بررسی مقرر گردید 2 گردان از تیپ سارالله با 2 گردان از تیپ 84 پیاده خرم‌آباد جهت انجام عملیات ادغام شوند. آماده هجوم. سلیمانی قصد داشت قبل از حضور در جلسات مشترک با فرمانده و مسئولین تیپ پیاده 84 خرم‌آباد با شناسایی منطقه از نزدیک، مانور آفندی گردانهای ادغامی را در کمر سرخ و 202 طرح‌ریزی کند. به این منظور وی و تعدادی از فرماندهان رده‌های تحت امرش قبل از ظهر روز چهارشنبه 26 اسفند به سوی ارتفاعات کمر سرخ حرکت کردند. وی میگوید عملیات فتح المبین اولین تشکیلات تیپی ما بود. کلن اون موقع گروه های شناسایی و اطلاعاتی عملیاتیمون خیلی ضعیف بودند. نیروهای شناسایی کم تجربه بودند. در منطقه فتح المبین خط بسیار نامناسب و فاصله با عراقی ها زیاد بود. مسافتی در حدود 12 تا 14 کیلومتر. تا خط دوم عراقیان که روی ارتفاعات 202 قرار داشت 22 کیلومتر فاصله داشتیم. این فاصله به صورت تپه ماهور، شیار و دشت بود. هر روز گشت می زدن، حتی روی ارتفاعات پشت سرمون که خط ما اونجا بود می گشتن. وسط جبهه حدود 30 کیلومتر در دو طرف جبهه باز و دشتی بود که ارتفاعات و شیارها دو طرف اون قرار گرفته بودن. بارها گشتی های ما با گشتی های عراقی برخورد کردند. مثلا چوپان هایی که از آبدانان روی ارتفاعات کنار چاه نفت برای چرای گوسفندهایشان به دشت می رفتند، گیر عراقی ها می افتند و آنها چوپان ها و گوسفندهایشان را می بردند. ما مجبور بودیم تحت این شرایط کار شناسایی را انجام بدهیم. من 2 شناسایی انجام دادم، یکی در سمت راست کمر سرخ، یکی در سمت چپ. فاصله شیارها زیاد بود، دشمن روی ارتفاعات مستقر بود، ما هم 10-12 نفر بودیم که کار شناسایی رو در روز انجام می دادیم. من حمید ایرانمنش و کازرونی جلو می رفتیم و بقیه پشت سر ما به عنوان احتیاط و تأمین حرکت می کردن. به لب ارتفاعی رسیدیم که فاصلش با عراقی ها رودخانه‌ای بود که در کنار ارتفاعات کمر سرخ قرار داشت. تپه بلندی مثل یک بریدگی بر رودخانه مسلط بود. پشت چند تا بوته دراز کشیدیم و شناسایی را شروع کردیم. اما رودخانه برای من مهم بود. فصل بارندگی بود. رودخانه طغیان داشت. باید می فهمیدیم کجایان پهن است تا نیروها را از آنجا عبور بدهیم. مانده بودیم چه کنیم. کاملا بر رودخانه مسلط بودند. سنگرهایشان مشخص بود، آنقدر که به راحتی حرکاتشان را می دیدیم و حتی صدای برخورد قاشق و بشقابشان را هم می شنیدیم. کافی بود یکی از ما عطسه کند تا لو برویم، چون صدا می پیچید. خیلی آهسته صحبت می کردیم. فکر کردیم فقط یک نفر پایین برود. حمید ایرانمنش داوطلب شد و پایین رفت، کار خود را انجام داد و برگشت. اما او را دیدند. در همین فاصله حمید بالا آمد. حدود 10 تا 15 نفر ایستاده بودند و مشکوک به این سو نگاه می کردند. بالاخره پایین آمدند و ما هم عقب کشیدیم. سلیمانی با لحاظ آنچه که شخصاً در شناسایی ها مشاهده کرده بود و نیز بررسی گزارش عناصر اطلاعات و عملیات تیپ و اطلاعاتی که از قرارگاه می گرفت، مانور گردان ها را طرح‌ریزی کرد. سپس همان شب ساعاتی بعد از نماز مغرب و عشا همراه با تعدادی از مسئولین تیپ سارالله به سنگر سرهنگ دوم پیاده اسکندر بیرانوند فرمانده تیپ 84 خرم‌آباد رفت تا نخستین جلسه مشترک دو تیپ را برگزار کند. سلیمانی می گوید پس از این که شناسایی انجام شد، ما سه محور رو برای پیشروی انتخاب کردیم. یه محور از انتهای سمت راست خط حد شروع می شد و نیروها از رودخانه چیخاب عبور می کردند و از پشت سر وارد خط دشمن می شدند. محور دوم از انتهای سمت چپ خط حد نیروها حرکت می کردند و پس از عبور از جاده آسفالت و دور زدن روستاهای امامزاده عباس از پشت به دشمن حمله می کردند. محور سوم از وسط حرکت میکرد. پس از شکستن خط اول دشمن و عبور از جاده آسفالته به طرف 202 و تنگه ابو غریب ادامه میداد و تنگه را تصرف میکرد. برای کمر سرخ دو گروهان پیش بینی کرده بودیم که از دو طرف حمله کنند، یعنی گردان را به دو قسمت تقسیم کرده بودیم که فاصله هر قسمت گردان با هم 10 کیلومتر بود، یعنی یکی از انتهای کمر سرخ و یکی از ابتدای کمر سرخ میرفت و از پشت کمر سرخ را دور میزدند و بالا میآمدند و به سمت دشمن میرفتند و دشمن را محاصره میکردند. جلسه مشترک فرماندهان تیپ سارالله و 84 پیاده خرم‌آباد که از ساعت 21 شروع شده بود تقریبا 5 ساعت طول کشید. در این جلسه علاوه بر فرماندهان گردانها و دیگر مسئولین تیپ سارالله، رده‌های مشابه آنها از تیپ 84 نیز حضور داشتند. محمود اشجع فرمانده سپاه منطقه 6 کشوری که در جلسه حاضر بود، ساعاتی پس از پایان جلسه ضمن گفتگو با جلال اشجع راوی سپاه که خود در جلسه حضور داشت، موضوعات مطرح شده در جلسه را بیان کرد. امشب یه جلسه با فرماندهان تیپ سارالله سپاه، پاسداران انقلاب اسلامی و تیپ 84 خرم‌آباد و افسرهای ستادی این تیپ و فرمانده های گردان های سپاه، مسئولین، مسئول خط و مسئول طرح و برنامه و عملیات منطقه 6 و مسئول منطقه 6 در رابطه با نحوه عمل و نحوه حمله و چگونگی حمله تشکیل شد. یک جلسه تقریبا طولانی بود. این جلسه از ساعت 9:30 تا نزدیکی‌های 2 طول کشید. محصلش این بود که چطوری حمله بشه، حمله به چه صورت باشه، کانال‌های ورودی حمله چه شکلی باشند و جاهایی که باید گرفته بشه کجاها هستن. در رابطه با تیپ 84 قسمت از نیروهای ما با اونها به طور ادغامی کار میکنن. مشخص بود که ما دو تا هدف به طور مشخص داریم، یکی هدف کمر سرخ، یکی هم تپه 202 که کمر سرخ تنها ارتفاعی هست که میتونه اون دشت رو بپوشونه و تپه 202 هم تپه‌ایه که میتونه امنیت جاده عین خوش رو برقرار کنه. البته مشکل اساسی این بود که به چه نحوی در رابطه با 202 وارد عمل بشه، به اضافه اینکه در شیخ قوم یک سری نیروهایی از اونها دشمن دیده شده. البته بعد از بحث و بررسی که شد به این نتیجه رسیدیم که دشمن نیرویی در اونجاها نداره، اگرم باشه تدارکاتیه، یعنی نیروهای رزمی به اون صورت نداره. در رابطه با خود تپه کمر سرخ به این نتیجه رسیده شد که بعد از شناسایی چیزی که در اونجا وجود داره یک گروهان پیاده بیشتر نیست، به اضافه 11 تا تانک عمل کننده. فرمانده تیپ 84 اول صحبت کرد. نظر فرمانده تیپ این بود که ما از یک طرف عمل بکنیم. نظر فرمانده تیپ سارالله سپاه این بود که ما از دو طرف حمله کنیم. برادرمون نظرشون این بود که ما از دو طرف دور بزنیم کمر سرخ و تقریبا آخرین نتیجه هم همین شد. مشکل این تر بیشتر به مسافت این هدف ها بود. اولین هدف نزدیک به 6.5 کیلومتر فاصله داشت. بخوایم دور بزنیم مسافت اضافه میشه 8 کیلومتر. به اضافه این که تا تپه 202 همین الان بعد از تپه کمر سرخ نزدیک 6 کیلومتر، یعنی 6 تا 7 کیلومتر اضافه میشه و مجموعاً یه مسافت نزدیک 17 کیلومتر. شاید ترکیب شیب و اینها هست که این خودش مشکلیه که اگه حرکت طوری باشه که اینا روز بیفتند زیر آتیش دشمنن. البته تپه‌های 202 برای ما یه امر حیاتیه چون اشراف بر جاده تدارکات. اصولا جاده در حاکمیت ما نیست. جاده در حاکمیت ما نباشه، مسئله حمل مجروح و مهمات و اینا با مشکل روبرو میشه. جلال ارشد، سوالی که اینجا پیش میاد، این عملیاتی که به اصطلاح روی تپای 200 میخوان انجام بدن، این برادران همزمان با کل عملیات هست یا نه؟ محمود ارشد، البته به علت مسافتش مشکل 202 همینه که ما هیچ جایی نداریم نیروها رو قبلا متمرکز کنیم بعد بیایم روی 202. نمیتونیم اول کمر سرخ و متمرکز عمل کنیم، شیخ قم و پاکسازی کنیم، بعدم بریم 202، چون از اون طرف میتونن آتیش رومون بندازن و به اضافه اینکه جاده هنوز آزاد نشده. ما اگه شب نرسیم روز کاملا در دید دشمن هستیم و دشمن ممکنه با اون اشرافی که رومون داره بتونه ما رو بزنه. گفتگوی محمود هرچه فرمانده سپاه منطقه شش کشوری با راوی به این ترتیب به پایان رسید. ساعت 8 صبح روز پنج شنبه، سلیمانی و سرهنگ بیرانوند و تنی چند از فرماندهان گردان از هر دو تیپ به اتفاق شناسایی مختصری از منطقه انجام دادند. سلیمانی برای حمله به کمر سرخ، گردان محمد رسول الله و برای یورش به 202 گردان علی ولی الله را در نظر گرفته بود. در گردان محمد رسول الله علاوه بر فرمانده گردان علی اکبر خوشی، حمید ایران منش معروف به حمید چریک که در نبرد طریق القدس دوش به دوش سلیمانی جنگیده بود نیز حضور داشت. گردان 111 پیاده به فرماندهی سرگرد علی رزمیار از تیپ 84 خرم‌آباد باید با این گردان ادغام می شد. گردان 139 پیاده به فرماندهی سرگرد شامراد نقدی هم قرار بود با گردان علی ولی الله ادغام بشه. بعد از ظهر روز پنج شنبه جلسه مشترک گردانهای 111 پیاده و محمد رسول الله با حضور سلیمانی تشکیل شد تا حاضرین درباره ادغام به توافق برسند. در این جلسه سرگرد رزمیار حضور نداشت. وی قبل از این در قرارگاه قدس با سلیمانی آشنا شده بود. در جلسه مشترک گردانهای 111 پیاده و محمد رسول الله، فرمانده تیپ 84 نیز حضور نداشت و پرسنل ارتشی حاضر در جلسه را سرگرد اسدالله دهقان رئیس رکن سوم تیپ فرماندهی می کرد. علاوه بر سرگرد دهقان، سروان عبادالله مرادی معاون گردان 111، سروان احمد صفایی، ستوان محمود افشینفر و ستوان محمد گرجی فرماندهان گروهانهای یکم، دوم و سوم گردان 111 در جلسه حضور داشتند. از تیپ سارالله فرمانده گردان علی اکبر خوشی، مسئول محور علی شادکام، مسئول عملیات تیپ محمد مهدی کازرونی و فرماندهان گروهانها حسن مصطفی، مهدی کاظمی و حسن رشیدی و مسئول هماهنگی آموزش گردان عباس پور مقدم قاسم سلیمانی را همراهی می کردند. جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد. سپس حاضرین به یکدیگر معرفی شدند. آنگاه سرگرد دهقانی به سلیمانی اطمینان داد که افسران و فرماندهان گروهان با قدرت در نبرد شرکت خواهند کرد. وی گفت همه اینها جنگ دیدند، همه در عملیات شرکت کردند، بنابراین مطمئن باشید من از حالا نوید پیروزی رو خدمتتون میدم، چون این گردانی که با شما همکاری میکنه فرماندهان گروهانش 100% خالص و خلص و مخلص. امیدوارم برادرای سپاه هم صمیمانه دست اینا رو بفشورند. در ادامه جلسه بعد از صحبت‌های مقدماتی، سرگرد دهقان ابلاغیه قرارگاه عملیاتی کربلا درباره چگونگی ادغام گردان‌های سپاه و ارتش را قرائت کرد. سپس حاضرین وارد بحث و گفتگو شدن.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
یک و 1:22 است. از تهران، ایران همراه شما هستیم با رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. شماره پیامک ما هم 301075. نشانی اینترنتی ما هم بسیار ساده است، رادیو نمایش نقطه IR. و شماره 162 هم که دیگه شماره معروفی است، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست و همکاران من در این واحد پاسخگوی شما خواهند بود. لطف میکنید در ساعت اداری یا غیر اداری در طول روز حالا زنگ میزنید، چون دوستان پاسخگو هستند. به هر صورت انتقاد میکنید، نظر میدید، ایده میدید در مورد کل برنامه‌های سازمان، به ویژه برنامه‌های رادیو نمایش، و شاید بعضی نگران باشن بگن که حالا ما زنگ بزنیم انتقاد بکنیم، نظر بدیم، بگیم فلان اینطوری اجرا میکنه، فلان گوینده اینقدر حرف میزنه، فلان نمایش این شکلی بود، ما دوست نداشتیم یا دوست داشتیم، ترتیب اثر داده میشه یا نه. خب حق بدید که آمار کسانی که تماس میگیرن کم نیست، از سراسر کشور فراوان عزیزانی هستن که تماس میگیرن، خط مدام اشغال میشه و اینها، این حرفها و نظرها باید دسته‌بندی بشه دیگه. خودتون میدونید کاملا، من دارم فقط یادآوری میکنم، زمان میبره به هر صورت، ولی حتما ملاکیست و معیاریست برای اینکه ما متوجه بشیم که مخاطبان فهیم و عزیز ما تا چه میزانی نسبت به عملکرد ما و همکارانمون رضایت دارن، میزان رضایتشون چقدر کم زیاده، برای ما خیلی مهمه. بنابراین خواهش میکنم که حتما اولین فرصتی که زمان داشتید، حوصله داشتید، این کار رو انجام بدین و به 162 زنگ بزنید. کسانی هم که برنامه رادیو نمایش رو خوب نشنیدن، نمایش های دست دادن، حالا روز درگیر بودن، کار داشتن، کاری براشون پیش اومده بود نتونستن گوش کنن، میتونن برن به ناشیان اینترنتی رادیو نمایش نقطه آی آر و نمایش های پخش شده رو دریافت بکنن به سادگی و بعد در یک زمان مناسب و در یک فضای مناسب اون نمایش پخش شده رو بشنون. خوشحال کسانی که در ساعتی از شبانه روز به خصوص شب فرصتی رو کنار میگذارن برای مطالعه و کتابخوانی. حالا موضوعات کتاب متفاوتی، گاهی رمان رو انتخاب میکنیم، گاهی کتب ادبی، گاهی کتب علمی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی، بسته به نیازمون داره. یه وقتی میبینید احساس میکنیم که باید رمان بخونیم یا داستان کوتاه بخونیم، هرچند که حوصله انسان معاصر در این عصر، در این دوره مینیمال پسند شده، یعنی قطعات کوتاه، شعر کوتاه، داستان کوتاه، جملات کوتاه، کمی ما بی‌حوصله شدیم. اگه نگیم همه، بیشترمون کم حوصله شدیم، دنبال جملات کوتاهیم، داستان کوتاهیم، یا گوینده کم حرف بزنه، نه مثل من گاهی پر حرفی کنه، جملات کوتاهی بگه، یه ردی و یک نقش کوتاهی در ذهن مخاطب به جا بگذاره و مخاطب بگه چی گفت، یه جمله کوتاهی گفت اما اثرگذار بود. و خوشحال کسانی که هر روز این کار رو انجام میدن و میرن سراغ مطالبی، جملاتی که به دردشون در زندگی بخوره، جملات مفید، داستانهایی که میتونه برای آدم تجربه خاصی به وجود بیاره و در ذهنمون بمونه، به جاش استفاده. امیدوارم که همیشه سلامت باشید و در آرامش، خسته هم نباشید دوستان عزیز شبکار. همراه ما باشید شنونده رادیو نمایش. تقدیر چنین بود. قسمت چهارم، مدتش 19 دقیقه، نمایشی که تا لحظات دیگر از رادیو نمایش میشنوید.